الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. آیه 109 سوره بقره. آیه شریف بعد از این که ذات حق بیان کرد سبب کید و عداوت و مکر یهودیان را نسبت به مسلمین، آیه شریف می‌فرماید که سبب این کید و عداوت و دشمنی یکی این است که اینا نفوسشون نفوس خبیثه است، خبث طینت و خبث نفس دارند. یکی دیگه هم حسد، و این دوتا از اینا جدا شدنی نیست. یکی حسادتشون نسبت به مسلمی و یکی دیگه هم خباثت نفسی که دارن. لذا این سبب میشد به حرکاتی که میکنن. آیه رو مرور میکنیم. میفرماید ودن کثیر من اهل کتاب، میگه دوست دارن. وده به معنای احبه است، یک توش یه درخواست تمنی و آرزو هم هست. مثل این که شما میگون من دوست دارم فلانی چه بشود. خب هنو که نشده، یعنی شما هم دوست دارید او چه بشود، هم درخواست میکنید، آرزو میکنید که چنین بشه. میفرماید اهل کتاب دوست دارند و آرزو میکنند. همشون انصاف قرآن رو ببینید، میگه کثیر من اهل کتاب، خیلی هاشون. ممکنه بعضی شدم اینجور نباشند. این خیلی حرف را که قرآن حتی نسبت به دشمنانش انصاف میده، نمیگه اهل کتاب همشون اینجورن، میگه کثیرشون اینجورن. تک و توک ممکنه درشون یه آدمایی هم باشن که چی؟ اینجور نباشن. و این خیلی حرفه که آدم، یعنی این درس بزرگیست برای من و شما، با دشمن دن چه داشته باش؟ انصاف، انصاف داشته باش. یه وقت شما با یک شخصی مشکلی داری، بعد میگون آقا این خودش، باباش، بابا جونش، پسرش، زنش، همه رو از دم میبندیم به تو، در حالی که اون بیچاره ها مشکلی نداشته. قرآن اینایی که مشکل دارند و نسبت به مسلمین حقد و کینه دارند باز یه جا باز میکنه، میگه کثیرشون اینجورند. یعنی ممکن است که بعضیشون هم مشکل نداشته باشد. حالا میشد یه پدر روحانی باشد در کلیسا، یا یک بفرمایید که بله ملای یهودی باشد در کنیسه، اینا با مسلمان ها دشمنی نداشته باشد، حقد و کینه و حسادت هم نداشته باشد. یعنی یکی دوتا دهتا توشون پیدا باشد اینجوری نباشد، میگه بسیاری شدید جورم، یعنی بعضیشون هم نیست. شما توی کشورهای اروپایی و اینا دیدید در همین برنامه روز قدس، خب بعضی از این خاخامای یهودی، خاخام یهودی، اینایی که این کلا لگنی ها رو میگذارن و ریشاشون هم تا پت شالشون است، خب و کت شلوار میپوشن، شما دیدید اینا بعضشون تو راهپیمایی روز قدس در اون شهری که برگزار شده بر علیه چی؟ اسرائیل شرکت کرده بود. خب اونا شرکت کرده بودن و برادران عزیز بفرمایید چی؟ وهابی ما مطلقا در چنین مجالسی شرکت نمی کنند. توجه می فرمایید برادران عزیزمون. خب و در همون روزی که شما داشتید روز قدس یا یه رو قبلش برگزار می کردید بر علیه اسرائیل، جامعه الدول العربیه، یعنی جامعه چی؟ دولت‌های عربی، یک بیانیه پنجشنبه ظاهرن، جمعه راهپیمایی قدس بود، یک بیانیه سفت و سخت و تیز و تند بر علیه کی صادر کرد؟ حتما اسرائیل دیگه، ولی بر علیه ایران صادر کرد، بر علیه ایران و با کشور دوست و برادرشون اسرائیل هیچ مشکلی ندارن، دشمنشون فقط ایرانه و رأی مخالف به این قطعنامه فقط از طرف کشور چه صادر شد؟ عراق. فقط عراق رأی نداد، از دم همه برادران مسلمانمون رأی دادن، فقط عراق رأی نداد به این قطعنامه. دیگه اگه اونم رأی میداد که دیگه بله، با این همه که شهید اونجا ایران داد و بفرمایید که چه، بله عراقی ها رأی ندادن، ولی تمام اونا اصلا برعکسش کردن، دارن دشمنشون رو ایران میگیرن و قدس را و اسرائیل را دوست خودشون میدانن و همکاری صمیمانه‌ای هم باش دارم. خیلی خوب، حالا عرض من این است، ببینید انصاف قرآن را، دشمن را هم که میخواد بگه، میگه بسیاری از اهل کتاب، خب اهل کتاب رو گفتیم به شما در کلام قرآن اطلاق میشد بر یهود و نصارا، مجوسیان نیست، مجوسیان اهل کتاب اطلاق نمیشد، ملحق به اهل کتابن در حکم. کثیری از اهل کتاب که یهودیان و مسیحیان باشند، لو یردونکم من بعد ایمانکم، اینا خوشحال میشن که برگردونند شما را بعد از این که شما ایمان آوردید، یعنی بعد این که شما اسلام آوردید، ایمان آوردید، پیغمبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قبول کردید، اینا دوست دارن، علاقه دارن، خوشحال میشن که شما رو برگردونند. برگردونندتون به کی؟ کفارا، شما را برگردونند به حالت کفر، یعنی شما دست از اسلام و قرآن و پیامبر و علی مرتضی برداری بشی کافر. اینا کفر شما را میخوان و دوست دارن و تلاشم میکنن، توجه میکنی؟ و تلاشم میکنن که شما را کافر کنن. حالا تو تلویزیوناشون، تو شبکه های اینترنتیشون، تو بفرمایید کلماتشون، صورت ظاهرشون رو نبینید. آقای ترامپ در کاخ سفید افطاری میدهد به مسلمانان آمریکا، یه تعدادی رو وعده میگیرد و خودشم در مجلس افطاری شرکت میکند و بفرمایید میگد که ماه رمضان ماه برکت است، ماه صلح است، ماه دود. اینا را بله به قول جناب میر فندرسکی در اون قصیدهش گفت صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا همو با اصل خود یکتاستی. سیاست یه رو دارد، هزار تا چی دارد؟ زیر، نه یه رو و یه زیرا، یه رو دارد هزار تا زیر، یه دونه زیر ندارد، هزار تا زیر داره. خب یعنی یکی زیر اولشو میدوند، یکی زیر دوم، یکی زیر دهم، یکی زیر صدم. روشو نگاه نکنی، روش یه چیزی برای خودشه، زیرش یه چیزای دیگه است. اونایی که مردمان ساده‌ای هستن روشو میگن آقا اینا با شما کاری ندارن، میگن ما میخوام باهاتون صلح کنیم، با هم در خوبی و خوشی و اینا، چه مشکلی ما با هم داریم. خب این ظاهرش، این روش، زیرش چی؟ زیرش این نیست، زیرش مطالب دیگری است. آدم ساده لو همونایی هستن که تو سیاست روش رو نگاه میکنن، همینی که رو پرده است. اما این روی پرده پشت پرده ها دارد، پشت پرده هایی که ما بسیارش را نمیدونیم. یه آقای تو این مملکت و شهر، اسم نمیارم، زنده است اسم ولی نمیارم، خب این آقا خودش به ما میگفت که اون وقتی که ما 50 سال پیش تو داستان مصدق و تو داستان نفت و تو داستان فلان گمان میکردیم که داریم یه عده‌ای رو میکشیم که اینا عامل انگلستانند و ما داریم فداکاری میکنیم و برای اسلام داریم اینا رو میکشیم. بعدها معلوم شد همون گلوله هایی که ما شلیک می کردیم گلوله های انگلستان است. یعنی در یه نقشه به اون میگه این حرفا رو بزن، در یه نقشه دیگه با چند واسطه یه عده دیگر رو تحریک می کند که حالا که این حرف زد برید بکشیندش. حواستون هست؟ این میشد همونی که قاتل و مقتول، بله هر دو دارن هدف اونو دنبال میکنن، نه قاتل ممکنه ندونه ممکنه بدوند، حالا اینا نمیدونستن. مقتول بیچاره هم همینجور گفت به آهو میگد بدو، به صیادم میگه بگیرش. بعضی وقتا قصه سیاست اینجوره، یعنی شما تو هر دو تا زمین که بازی کنید او برنده است. شما میگوید این برم که ما بازی کنیم او برنده است. بعضی وقتا اینجوره. حواستون رو تو داستان بله چیز بفرمایید که سیاست، حالا چرا ما اصلا رفتیم تو سیاست؟ یه صلوات بفرست. گفتیم گول ظاهر اینا رو نخوریم، کروات و تمیز و اتو کشیده و خوشگل و مرتب و حرفام قشنگه و ما آزادی برای شما میخوام، دموکراسی برای شما میخوام، میخوام شما پیشرفت کنید، میخوام شما چه کنید. خیلی خوب، اینا کی از این حرفا بدش میاد؟ هیچ کس. اما دو تا مملکت رو بغل ما آمدن با همین حرفا گرفتن، دیدین چیکارشون کردن؟ یکی افغانستان، یکی عراق. ببینید به خاک سیانشون. نگو آقا افغانی الان با ریال شما چقدر اختلاف دارد، نگو بله دینار عراقی الان 11 تومن دارد فروش میرد. اینها رو نگو، واقع هم رو ببینید. تو عراق تو این 10-13 ساله چقدر آدم کشته شد، چقدر خون ریخته شد. تو افغانستان ببینید تا همین الان دارن چه میکنه؟ کشتار میکنن. ظاهرش رو نگاه کنید، این ظاهر همه. یه ظاهر قشنگ را یک زهر مار میذارن تو یه ظاهر قشنگ، برای شما کادو میفرستن. وقتی که ظاهرش رو میبینید فکر میکنید چیز خوبیست، اما زهر ماره، زهر حلاهله. پس حواستون رو جمع کنید. اینا دلشون میخواد شما کافر بشید، ولو افطاریم بدد و بگد رمضان کریم. به زبان شما که رمضان کریم و مبارک و با کرامت است برای همه. نه، اینا زبونه، حرفشون چیز دیگر است. میخوان شما برگردید. ندیدید تلویزیون ناشنا؟ این مرده که تو آمریکا صدای آمریکا فارسیشو پخش میکند، نمیدونم شو ظاهرش اصفهانی هم هست یا نه، فامیلیش که تو اصفهان هست، یه آقایست به نام فلاحتی، کافر مطلق است. نه خدا قبول دارد نه پیغمبر. اما که اون برنامه رو اجرا میکنه که آخرش یه پرده آخر میگذارد و آخوندارا مسخره میکند و خدا و قرآن و اینا رو مسخره میکند، این مردک کفر محض است. هیچ اعتقادی به هیچ چیز ندارد. حالا دیگه اسمانی هم هست یا نه من نمیدونم. خب و امثال اینا، اون یکیشون تو بی بی سی داریوشه، بله، چه برنامه پرگار اجرا میکند، کفر محض است، هیچ اعتقادی ندارد. یعنی حتی دست نشانده هایشون هم که براشون تو تلویزیوناشون کار میکنن کافر مطلق. هیچ اعتقادی به هیچ چیزی ندارن، بلکه تو بی بی سی و من و تو و اینا بسیارشون چی هم؟ اعتقادشون بهایی هم بسیارشون بهایی هم. نمیگم همشون، ولی بسیارشون بهایی هم. از رو اسماشون هم بعضی وقتا معلوم میشه که اینا بهاستن، خانوادتن بله بهایی هستن. حالا و همیشه اگه دقت میکنید تو بی بی سی و تو صدای آمریکا و اینا، بهایی ها رو ازشون چه میکنه؟ دفاع میکنه. یه گوشه یه قبری خراب شده از یه بهایی پیدا میکنن، عکسشون بیار، بهایی ها رو اینقدر اذیت میکنن که قبراشون هم دارن خراب میکنن که چی کارشون. همیشه اینا مدافعان سینه چاک فرقه چه هستن؟ زاله بهایی ها هستن. چرا؟ چون بهایی ها دست نشانده اینا، متولد شده اینا، اینا به وجودشون آوردن، لذا هنوزم ازشون حمایت میکنه. بگذاریم ظاهر اینا رو نبینیم. میگن ما هر که هر دینی میخواد داشته باشه، ما با دین شما کاری نداریم. خب راستم میگن. یه جایی شاید میگد که 1920 آقای حجا حسین به صلوات بفرستیم. 1920 انقلاب عراق بر علیه انگلیس به رهبری آیت الله شیخ محمد تقی شیرازی، خب سورت العشرینش میده که انگلیسی ها رو از عراق بیرون کردن و کسن. انگلیس ها که آمده بودن در عراق، فاتح عراق، اون فردی که عراق رو فتح کرده بود، دید صدای اذان، خب بغداد مسلمونن مردم دیگه، بشه تمام مسلمیه، درصد 2% 1% مسیحی داره، بقیه همه مسلمان. اذان شد ظهر مغرب، وقتی دید صدای اذان تمام شهر بلند شد، وحشت کرد، فکر کرد بر علیه اینا یه چیه، یه حرکتی میخواد انجام بشه. گفت چه خبره، چه صداییه، چی میگن؟ گفتن اذان برای نماز دارن میگن. گفت چه میگوین؟ گفت میگن اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. براش ترجمه کردن، گفت خب مشکلی نداره، بگن بگن، طوری نیست. اگر بنا باشد دینی آیینی با منافع اونا در تضاد نباشد، اونا هم باش کاری ندارن. میگن ما که با دین شما، شما هرچی میخوایی بپرست، میخوایی خدا بپرست، میخوایی بت بپرست، میخوایی گاو بپرست، ما نفت شما رو میخوایم ببرم. با اینکه تو چی میپرستی، تو با ما کاری نداشته باش، هرچی میخوایی بپرست. تعجب فرمودیم. اون وقت اگر شما بگون خب بیان ببرید، با شما کاری نداریم. ای گفتید مالی کیا میخوایی ببری، اون وقت باد کار دارن. خب اینا چرا میخوان شما کافر بشید؟ حسدن من عند انفسهم، به خاطر اینکه اینا نسبت به شما دوچار چه هستن؟ حسادتن. چون حسادت میورزند، میخوان شما کافر بشید، دست از دین و ایمان و قرآنتون بردارید. چون اگر شما مؤمن واقعی باشید، تحت یوغ استعمار اینا نمیرید. در نتیجه اینا به حسادت میورزند به این دین و آیین شما، و دلشون میخوان شما برگردی کافر بشید. بگو نه خدایی هست و نه پیغمبری و نه قیامتی و عرق دو بخوری و بله بفرمایید فلان کارم بکنی و با این کاری نداشته باشی. پس بنابراین چرا اینا میخوان شما کافر بشوید؟ حسدن من عند انفسهم، حسدن بله مفعول لعجله هست، یعنی به خاطر اینکه اینا نسبت به شما حسادت میکنن. یا مفعول مطلقه، یعنی اینکه حسادت میکنند به شما، حسدی که بله من عند انفسه، اینا نسبت به شما حسادت میکنن. بالاتر از این بگم آقا، قصه این است که اینا اصلا من و شما را آدم حساب نمی کنند. شما نگاه کن تو عراق چقدر عراقی کشته شد، تو افغانستان چقدر افغانی کشته شد. اگه یه تیر هوایی تو لندن، تو پاریس، تو واشنگتن در برد که دو نفر فقط چه بشن؟ بترسن. ببینید اینا چه سر صدایی رو پا میکنن، کی این کارو کرده، چرا کرده است. اما صدها هزاران نفر جای دیگر دنیا کشته بشن، ککشونم نمیگردن. الان همین یمن رو نگاه کنید چه وضعیتی داره، یک نفر اینا اعتراض میکنه، تمام اسلحه هایی که سعودی دارد تو یمن خرج میکند و میریزد و آتش به با میکند، همه رو کیا میدن بهشون؟ اینا میدن. بعدم میگن ببخشید ما خیلی علنی میگن مشتریست، ما پولشو میگیریم بهش اسلحه دیگه. اون اسلحه رو چیکار میکنه؟ کاری به ما نداره. آلمان، فرانسه، انگلیس، خود آمریکا، همه بهش اسلحه میفروشن، پولش هم میگیرن. و اگه شما حقوق بشر براتون ارزش داره، میگن بله ارزش داره، اما حقوق بشری که خداشون بشر است، ماها بشر نیستیم. توجه میکنید؟ یمنی ها بشر نیستن، فلسطینی ها بشر نیستن، آفریقایی ها بشر نیستن. اونا رو هرچه بکشن، شما این نسل کشی که تو زامبیا ولی انجام دادن، تو برمه مسلمان ها رو کشتن، آتش زدن، تجاوز کردن، تازه خانومی که نخست وزیر برمه بود، اینا قبلش بهش جایزه صلح نوبل داده بودن و ازش هم حمایت کرد. هیچی. یعنی اصلا راست میگن، حقوق بشر رو قبول دارن، خودشون رو بشر میدانن. در آفریقا و آسیا اینا اصلا بشر نمیبینن، بقیه رو بشر حساب نمیکنن. او وقت یه امروز هم شد دیگه، حاج آقا حسین اینجوری شد، خدا رحمت کند آقای فلسفی را. از منبر آمده بود پایین، خب فلسفی استاد سخن بود بدون تردید، تراز اول بود دیگه. آقای فلسفی رحمت الله علیه از منبر آمده بود پایین، بالاخره یه اتفاقی تو منبر آمده بود افتاده بود، یکی آمده بود بهش گفته بود پس، یعنی آقا پس شما که آخه استاد سخن چجوری این دفعه اینجوری شد؟ گفت هیچی نگو دیگه، تو منبر بعضی وقتا پیش میاد، دقت میکنید؟ حالا شما امروز هم به ما هیچی نگو، بعضی وقتا پیش میاد دیگه، ما امروز یخته بله. پس اینا حسدن من عند انفسه، حسادت دارن در جانهاشون نسبت به شما. خیلی خوب، یعنی که خدا میگه این کفر و معصیت و حسادت اینجور نیست که خدا در وجود اینا گذاشته باشد، اینا خودشون به دست خودشون در جانهاشون نسبت به شما احساس حسادت میکنن. حسادت هم که میدونی، حسادت عبارت است از این که شما یه نعمتی را فرض بفرمایید، آقای حاج حسین میخونن، صدای خوبی دارن، حافظه خوبی دارن، اشعار را با صدای قشنگشون میخونن، من نه صدا دارم نه شعر دارم، اگر من آرزو کنم که خدا نعمتش را از آقای حاج حسین بگیرد، این میشه چی؟ حسادت. این میشه حسادت. یعنی شما از خدا درخواست میکنید یا در دلتون میخواهید که این مرد این نعمت خدا ازش گرفته بشه، این میشه حسادت. شما زوال نعمت غیر را اگر درخواست کنید میشه حساب. اما اگر اون نعمتی رو که او داره شما بگید انشالله خدا بهش ببخشد، خدایا به منم بده، این میشه چی؟ قبطه. و این اشکالی نداره. یعنی من زوال نعمت حاج حسین رو نمیخوام، میگم الهی که سالم باشد، بخوند، همه چیش مورد، اما خدایا خب یه صدای خوبم به من بده. خب این اشکالی ندارد، این قبطه است و این مانعی ندارد قبطه. اما حسادت چرا؟ خب کفارن حسدن من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. آیا اینا نمیدونن حق چی چیه؟ آیا نمیدونن قرآن، خدا، پیغمبر، علی مرتضی بر حق است، همه رو میدانه. بعد از این که حق براشون چه شده؟ روشن شده. آیا نمیدونن که در آسیا و آفریقا مثل خداشون اونام آدمند، بشرند، همه رو میدانند، به خوبی همه چیز رو میدانند، حق رو هم میدانند که بقیه حق حیات و زندگی دارند. بعد این که همه اینها رو میدانند انکار میکنند، دلشون هم میخواد که شما دست بردارید. ایمان، ببینید، لو یردونکم من بعد ایمانکم ایمانکم کفارا، زوال نعمت ایمان را از شما که خدا نعمت ایمان را از شما بگیره، شما دیگه اعتقادی نداشته باشی کافر باشی، کفر شما را درخواست میکنه. خیلی خوب. بعد و خداشون میدونن که این ایمان شما درسته، صحیحه، دین شما دین متینیست، قویست، همه اینا رو میدونن. حالا قرآن میگه فعفو وصفهو حتی یعطی الله به امره. خیلی خوب، شما ازشون بگذرید، گذشت کنید تا خدا امرش رو صادر کنه. در تفاسیر دارد که حتی تو روایات هم هست، یعنی خدا میگه مسلمان ها حالا صبر کنین تا خدا امر قتال و جهاد و دفاع رو صادر کنه. یه برهی در اسلام حق جنگ نداشتند، بعد از اون آیه شریف نازل شد، اذن سوره حج آیه 39، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اذن نبرد. خب تا یه مدتی قرآن میگه هیچی نکن، بگذارید، گذشت کنید، نادیده بگیرید. بعد که مسلمان ها قدرتی پیدا میکنن میگه نه دیگه، برای چی نادیده بگیرید؟ برای چی گذشت کنید؟ اگه زدن تو سر دون شما هم چیکار کنید؟ بزنید تو سرش. خیلی خوب. این فعفو وصفهو حتی یعطی اللهو به امره، گذشت کنید، نادیده بگیرید، عفو کنید. مال اون وقت بود که هنوز دستور دفاع، جهاد، جنگ اجازش برای مسلمان ها نیامده، لذا خودش قید میکنه، میگه گذشت کنید، نادیده بگیرید، حتی یعطی الله به امرهی، تا امر الهی برسه. تو وقت که امر الهی رسید گذشت دیگه معنی نداره. بخشش، ببینید آقا، گذشت و بخشش مال قضایای چیه؟ فردیست. آقای رضایت چیزی به من گفتن، یه دشنامی به من داده، یه غیبتی پشت سر من کرد، حالا آمده میگه آقا ببخش. خب منم میگم بخش، برو به سلام. خب این تو قضایای فردی بخشش مند، اما وقتی قصه اجتماعی شد، یعنی یک کسی میخواد بیاد تمام هستی شما رو ببرد، سرمایه شما رو ببرد، یه مملکتی رو غارت کند، شخم بزند، خب بکشد، دیگه اینجا گذشت معنی دارد؟ بفرمان غارت کنید، بفرمان بکشید، بفرمان شخم بزنید، معنی که ندارد که. اینجا شما باید اگر قدرت دارید وایسید مقابله کنید. توجه فرمودید؟ و لذا بله میفرماید ببخشید و گذشت کنید حتی یأتی الله به امرهی، تا خدا امرشو برسوند، یعنی خدا اذن جهاد و قتال و دفاع به شما بدهد و خدا اذن قتال و جهاد را در صدر اسلام صادر کرد با آیه‌ای که برای شما خوندم. ان الله علی کل شیء قدیر. بدونید اینجور نیست که شما همیشه قرار باشد گذشت کنید و عفو کنید. خدا بر هر چیزی قدیر است. خدا اون وقت که شما قوی شدید، قدرتمند شدید، خدا اجازه نبرد میدهد، اجازه دفاع میدهد. شما وقتی که قدرت داشته باشید از خودتون چه کنید؟ دفاع کنید. اونا به شما اگر تجاوز کردن، اگر حمله کردن، شما وای نسید، نه شما از خودتون دفاع کنید. و خدا بر هر چیزی قدیر است. خدا میداند کی باید به شما اجازه نبرد و دفاع را بدهد. خب اجمال آیه رو برای شما معنی کرده. بله یه صلوات بفرستید. یه تعدادی از یهودی ها آمدن پیش حذیفه ابن یمان و عمار یاسر، گفتن نمیبینید شما چقدر بدبختی دارید میکشید؟ بیان برگردید، دست از این دین وردارید، وضعتون هم خوب میشید، ما بدون کمک میکنید. عمار یاسر گفت که من نقض عهد نمیکنم و پای عهد و قراری که با پیغمبر دارم میستم. حذیفه این عبارت رو گفت، گفت اما من فقط رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبیا و بالقرآن اماما و بالکعبت قبله و بالمؤمنین اخوانا. گفت من اینا رو قبول دارم. دوتایشون آمدن پیش پیغمبر گفتن یهودی ها به ما همچی گفتن و گفتن بیا کافر شین، ما نرفتیم، اینجور جواب دادیم. پیغمبر خدا به حسب این روایت فرمودن اصبتما خیرا و افلحتما، شما دوتا خیر بدون اصابت کرد که رو ایمان دون ایستادید و کافر نشدید و به فلاح و به رستگاری رسیدید. یه روایت هم از کافی براتون بخونم در مورد حسد، چون حسد خیلی صفت زشتی است. ببینید در مورد حسد چه میفرماین. یه صلوات بفرستید. روایت سندش صحیحه، کافی شریف جلد 2 صفحه 307 حدیث 6 چاپ مرحوم قفاری. عن ابی عبدالله علیه السلام قال رسول الله قال الله عز و جل موسی بن عمران یبن عمران. امام صادق می فرماین پیغمبر خدا جدم فرمود، خدا به موسی پیامبر گفت ای پسر عمران لا تحسدن الناس علی ما آتیتهم، به مردم حسد نورز به خاطر اون نعمتهایی که من بهشون دادم. آتیتهم من فضلی، من خدا از فضل خودم نعمتهایی رو به مردم دادم. توی موسای پیامبر حسد به نعمتای مردم نورد که من بهشون دادم. میبینه یه آدمی هیچی نداره اما یه زن خوب داره، یه بچه خوب داره، آبرومند است، بفهم چه نعمتی خدا بهش داده، نسبت به این حسادت میکنه، موسی میگه، خدا به موسی میگه این کارو نکن، من از فضل خودم به شخصی نعمتی دادم، تو حسادت به این نعمت نورز. ولا تمدن عینیک الی ذلک، چشمادو ندوز به این نعمتی که من دادم و بگو و نگاه کن و ببین چه زنی دارد و ببین 90 سالش هنوز روزه میگیرد و ببین چی خدا نعمتی سلامتی بهش داده، روزش رو میگیرد، خدا زن خوب بهش داده است، خدا بچه خوب بهش داده است، خدا یک آبرو بهش داده. اینا چشمات رو ندوز به این نعمت ها و حسادت ببرز. ولا تتبعه نفسک، و چی؟ و دنبال نکن خودت را به واسطه این نعمت که هی ببین خدا به اون داده، خدا چی تو به ما ندادی؟ خدایا همیشه سیب سرخا رو میدهی به این چلاقا، برای دست چلاق سیب سرخ خوب است؟ میگه ما چمون؟ فَإِنَّ الْحَاسِدَ سَاخِتٌ لِنِعْمِهِ، کسی که حسد بورزد نعمت من خدا رو بهش خشم داره، چون خدا نعمت داده، شما زوال اون نعمت رو میخواید. میگه خود حاسد کسیست که نسبت به نعمتی که من داده ام به کسی، من خدا، خشم گیره. صادون لقسمی، خدا نعمت ها رو تقسیم می کند بین مردم. کسی که حسد دارد در واقع می خواد قسمتی که خدا برای این شخص از نعمت گذاشته است جلو این قسمت رو بگیره که بهش نرسه. لقسمی الذی قسمت بین عبادی، من تقسیم کردم نعمت رو بین بندگانم، تو که زوال نعمت غیر رو میخواهی، تو نسبت به این نعمتهای من خشمگینی و میخوای جلوی رسیدن نعمت من رو به اون فرد مورد نظر بگیری. و من یک و کذالک، کسی که اینجوری باشد، فلست منه و لیس منی، او از من نیست، منم از او نیستم. یعنی خدا نسبت به حسود، یعنی خدا از حسود چه پیدا میکنه؟ براءت، که حسود از من نیست، منم از حسود نیستم. خدا به هر که نعمت داده بگو چی؟ خیرشو ببینم، خیرشو ببینم، خدا بهش داده خیر. نهایت شما میخوای؟ بله میخوای یا نمیخوای؟ آقای هوایی میگه بله میخوای. خب شما میخوای؟ چیشو نگفتیم؟ بله. خب آقای هوایی و بقیه هم که میخوام بگو خدایا. خب به ما بده، خدا که کمش نمیاد، خزانه غیب الهی که گیر نداره، کمبود نداره. بگو خدایا به اون دادی، خیرشو ببینه. خدایا به ما بده. یه چیزاییست که دیگه امکان دادنش نیست. من بابام از دنیا رفته، دیگه بابا پیدا میکنی؟ نه دیگه. اون گفته بود که به یه کسی خب ننه تا شوهر بده، ننشم که شوهر بده باباش نمیشه، مادرش از دست داده، مادر دیگه کسی براش میشه؟ آقاشم زن بدن فرض کن، دیگه مادر نمیشه. مادر یکیست، پدر یکیست. اینا دیگه قابلیت تکرار ندارن، اما یه چیزاییست که قابلیت تکرار داره. یعنی اگه خدا ازت گرفت میشه بازم بده. اگه خدا مالی رو از شما گرفت، خب میتونه جای دیگر چه کنه؟ جبران کنه، بده. بیمار شدی، سلامتی رو خدا یه برهی ازت گرفت، خب میتوند خدا بیماری رو برطرف کنه، شفا بده، دوباره سلامتی چی؟ برگردد. یعنی یه چیزاییست قابل برگشته، ولی یه چیزاییست قابل برگشت نیست. از جمله چیزهایی که قابل برگشت نیست چیه؟ من و شماست؟ آفر عمر من و شما. دیگه هر چیش رفت، دیگه رفت، یک ثانیهش برگشت پذیر نیست. و در این ثانیه ها و ساعت ها و روزها، آقایان عزیز، ما داریم به عجل خودمون نزدیک میشیم، گام به گام. همه اینو. پس ماه رمضان تموم نشد، من و شما داریم تموم میشیم، من و شما داریم تموم میشیم، آروم آروم، مثل یه شمع که میسوزه تا کوچیک بشه و خاموش بشه، ما هم آروم آروم داریم. حالا کی چقدر دیگه از عمرش باقی است، دست ذات حق خدا میدونه. ای کاش در این باقی مانده عمر بیدار بشیم، توبه کنیم به درگاه خدا، استغفار کنیم، جبران مافات کنیم. و ای کاش در این باقی مانده ماه رمضان، چند ساعت دیگه بیشتر نمونده بود؟ بله، چقدر دیگه؟ 30 ساعت دیگه اگه به ماه رمضان مونده باشه، یعنی دیگه ساعتهای آخره. انشالله امشب دعای وداع ماه رمضان رو بخونیم. طور نیست، معنیش هم نگاه کنید ببینید که امام سجاد چه جوری وداع می کند با ماه رمضان و چه گریه هایی می کند در فراق ماه رمضان. امشب بخونید دعای وداع را و بس دیگه. السلام علیک یا ابا عبدالله. عجب ساعتهای آخر جایی رفتی که تحمل گفتنش نیست، چه برسد شنیدنش. آقا حجا حسین، روز ساعتهای آخر ماه رمضان آدم روزه این میخواند که بدن حسین زیر سم ستور، حسینی که جاش رو سینه پیغمبر بود، رو گردن پیغمبر بود، حسینی رو که پیغمبر خدا میبوید و میبوسد، ریحانتی من الدنیا الحسن و الحسن، دوتا گل من از دنیا حسن و حسینم هستم. کار این حسین در کربلا، در عاشورا، بعد از ظهر عاشورا به اون جایی رسید که عمر سعد ملعون گفت حالا کیا حاضرن؟ برن اسباشون رو لن نعل تازه کنند و بدن پسر پیغمبر را زیر سم اسبا. حالا که گفتن بذار برات بگم، به خدا نمیتونم، لا اله الا الله خدا، ولی بذار بگم برات. میدونی چه جوری اسب راندن؟ 10 حرامزاده اسماشون هست، سید تو لحوف ذکر می کند، اینا 10 تا بودن، تمامشون هم حرامزاده بودن. این 10 تا اسبا رو گفتن ما این کار رو می کنیم. می طاقت شنیدن دارید؟ با بدن بدون سر حسین. خب اینا آمدن یه سری، چون به شما گفتم بدن به پشت افتاده بود، اسب روندن پشت گرده حسین. بعد خداشون میگن رفت پیش ابن زیاد گفت نحن رزز نسر صدر بعد زهری. دوبار اسب روندن حجا حسین، یه بار پشت گرده، یه بار آمدن بدن رو چرخوندن از این طرف رو سینه ی حسین. میگم بازم برو خود خبیثش پیش ابن زیاد میگه رززنا، میگه ما معنی کنم رززنا رو برات، معنیشو شما بفهمید. چیکار کردن با بدن حسین؟ اون روزا یادت تو خونه های هونگ بود، یه گوش میخواستن بکوبن یه یانه بود، میریختن داخل اون هونگ سنگی با این یانه میکوبیدن رو گوش، گوش چه جور میشد؟ گوش له میشد. خب رززنا یعنی همین، یعنی ما اینقدر رو بدن حسین، اول پشت گرده بعد روی سینه، اینقدر با اسب رفتیم که این سینه حسین
از اون زمان که خزون گشت نوبهار حسین، سلال خلق جهان انداغدار حسین، نیافت را تو بر حلق خشک اون مظلوم. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، سلام ما به تن پاره پاره ای که زکیر